به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. سهم مسئولیت قانون، حکومت، فرهنگ و جامعه در قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان 20 ساله همجنسگرا در اهواز چیست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. علیرضا فاضلی منفرد همجنسگرای 20 ساله اهوازی بعد از مشخص شدن ماده قانونی مرتبط با گرایش جنسیش روی کارت معافیت سربازی به دست تعدادی از بستگانش به قتل رسید. قتلی که واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. در این برنامه به جنبه‌های مختلف این فاجعه می‌پردازیم. چند مهمان داریم. در ابتدا اما به ترکیه می‌ریم و با عقیل ابیات، کنشگر حقوق دیگر باشان جنسی و شریک علیرضا فاضلی صحبت میکنیم. آقای عبیات، خوش آمد میگم خدمتون. شما اگر ممکنه به ما بگید که از نحوه به قتل رسیدن علیرضا چه میدونید؟
سلام، وقتتون بخیر. تصدیق عرض میکنم بازم خدمت دوستان آشنام و جامعه جیبی. توی تماسی که من با مادرشون داشتم به من توضیح دادن که ایشون هنگامی که بیرون میرن برای حالا کارهایی که داشتن، برادرشون وارد مغازه میشه و بهشون میگه پدرتون بیرون با شما کار دارن و زمانی که برای بررسی خارج میشن میبینن که کسی نیست، اونم به زور اونو وارد ماشین میکنن و به بیرون شهر میبرن. حالا اسم منطقه‌ای که میبرن دقیقا من نمیدونم، چون که خیلی حرفای زده نقیصی وجود داره، حالا اسمش یا برومی یا الهاییه. و اما روز بعد به مادرش تماس میگیرن و بهش میگن که ما علیرضا رو کشتیم، جسدش رو فلان منطقه زیر درخت نخل پیدا میکنیم.
به مادرش خبر میدن؟
بله، به مادرش میدن.
و دلیل کشتن اون رو اعلام نکردن، نگفتن چی شده که اون رو بردن و کشتن؟
هنوز یعنی اطلاع درستی نداریم و بازرسی های انجام نشده ازشون، و چون که قاتلین هنوز دستگیر نشدن دقیقا چرا و انگیزشون از این قتل چی بوده به طور کامل مشخص نیست.
پس چرا میگن که بر اساس اطلاعاتی که روی کارت معافیت سربازی او بوده اینها مطلع شدند که او دگرباش هست و به همین دلیل دست به قتل او زدن؟ این صحبتی است که از صبح تا حالا که خبرش مطرح شده به طور گسترده خیلی زیاد گفته میشه و من فکر کنم در مصاحبه‌های قبلی خود شما هم به این اشاره داشتید.
بله، این یک یعنی امکان هست که ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که قبل از اینکه من پاکت حاوی کارت معافیت باز کنم، حد حس کردم پاکت باز شده و بعد چسبونده شده. به همین دلیل ما فکر کردیم این اتفاق ممکنه که بعدانشون پاکت باز کرده باشن و متوجه گرایش جنسی علیرضا شده باشن.
در مورد نحوه قتل او چه میدونید؟ میدونید که اونها چجور او رو به قتل رسوندند؟
تنها چیزی که به من اطلاع دادن این که با چاقو گردنشون زدن.
بسیار خوب. و دقیقا میدونید که چه کسانی دخیل بودن در این ماجرا؟ گفته میشه که تعدادی از بستگانش، ولی بالاخره دقیقا کیا بودن؟ شما چه اطلاعی دارید و اگه اطلاع دارید اینها رو از کجا میدونید؟
من با مادرشون صحبت کردم بعد از اینکه دوباره با مادرشون تماس گرفتم. ایشون حالشون بد بود و بیمارستان بودن. اما
کی تماس گرفتی شما با مادرش؟
من روز پنجشنبه شب.
خب
بعد حالشون به من گفت که برادر ناتنی و خواهرزادهشون،
برادر ناتنی و خواهرزاده هایی که از خواهر ناتنی بودن.
بله، اینطور به من گفتن. بعد مشخص شد که سه نفر نیستن و یه تماسی که امروز ظهر من با شوهر خالشون داشتم گفتن که دو نفر، فقط برادر ناتنی و یکی از خواهرزاده هاشون.
اشاره کردید به اینکه برادر ناتنی داشتن، پدر ایشون طلاق گرفته بود و بعد با مادر علیرضا ازدواج کرده بود، یا اینکه نه همزمان دو همسر داشت؟
پدر علیرضا دو تا همسر دارن که یکیشون طلاق دادن که مادر علیرضا هستش.
مادر علیرضا رو طلاق دادن و با اون همسری زندگی میکنن که فرزندش پسرش علیرضا رو به گفته شما به قتل رسونده.
بله، کاملا همینطوره.
بسیار خوب. به نظر شما چه چیزی در واقع کمک کرده به اینکه یک همچین درگیری به هر حال نارضایتی از وضعیت به او به قتل برسه؟ پیش از این تهدیدی شده بود، اتفاقی در خانواده افتاده بود، هیچ اطلاعی داشتید؟ شما خودتون با علیرضا آخرین بار کی حرف زدید؟
من آخرین باری که با علیرضا صحبت کردم یک شنبه هفته پیش بود. بعد از اون نتونستم با اون ارتباط بگیرم. سه شنبه با اون تماس گرفتم ولی اینترنتشون قطع بود و نمیتونستم به شماره خودشون تماس بگیرم چون ایران نیستم.
یعنی 4 روز پیش از این که خبر مرگش رو بشنوید؟
بله.
خب در اون گفتگو چیزی خاصی گفت به شما؟
فقط نمایی کارت پان خدمتش بهم گفت که کارت پان خدمتم اومد و من کارامو انجام میدم و حد اکثر تا شنبه از ایران خارج میشم بهت اطلاع میدم. حالا چون سر شلوغ بود اینطوری گفت، بعدم باید تماس میگیرم.
یعنی همین امروز قرار بود که در ترکیه باشه؟
بله امروز قرار بود در ترکیه باشن. و اما در مورد تهدید، قبلا تقریبا 10 ماه پیش ایشون که با من صحبت میکرد از تهدیدهایی که برادرشون ایشون روا داشتن به من صحبت میکردن و میگفتن که منو پیش پدرم دارن خراب میکنن، چون که علیرضا فرزند کوچیکه پدرشون هستن، خیلی پدرشون بهشون اهمیت میدادن، اما با صحبتهایی که برادران پیش پدرشون میبردن و میگفتن که مثلا نگاه کن تیپه چجوریه، چجوری برخورد میکنه، آبروی ما رو داره میبره با کاراش، و به خاطر این توجه از بین رفته و نمیشه گفت پدرش رابطش با علیرضا قطع کرده.
پس اینها سابقه داشته، یعنی فقط به کارت معافیت خدمت او بر نمیگرده، یعنی پیش از این هم اونها حدس‌ها و گمان‌هایی داشتن و در این مسئله تو خانواده بحث و حدیث‌های در گرفته بوده؟
چین چیزهایی بوده ولی فکر کنم الان من با شوهر خالشون که صحبت کردم بهم گفت که علیرضا
شوهر، یعنی خواهر مادرشون، مادر خود علیرضا.
بله. گفتن که یک سری حرفایی زدن که من فکر میکنم علیرضا برای این که از هانشون منحرف کنه این حرفاشون بزنید زده. مثلا به من گفتن که این همجنسگرا نیست، شما اینو نفی کنید که اون همجنسگرا هستش، چون با من که صحبت میکرد میگفت مثلا من فلان دختر رو میخوام، برای من فلان دختر بگیرید، و اون دختری رو انتخاب کرده بود، بهشون گفته بود که باهاشون مشکل دارن، یعنی نمیتونن چنین ارتباطی باهاشون بگیرن.
در 20 سالگی گفته بود بهشون که میخواد ازدواج کنه؟
بله تقریبا. چند
شما خودتون چند سال بود که علیرضا رو میشناختید؟
من از اواخر سال 2019، تقریبا یک سال و چندی ماه میشه.
در داخل ایران میشناختیدشون رو یا بیرون؟
نه خیلی، من چون یک گروهی داریم در داخل تلگرام، اون وارد گروه من شد صحبت میکرد، بعدا متوجه شدم که این مشکل داره و رفتم باشون صحبت کردم از مشکلشون که چطوری و چه مشکلاتی دارن.
یعنی ایشون در ایران بودن، شما در بیرون از ایران بودید و با هم دارد. یعنی در واقع ارتباطتون ارتباط مجازی بوده؟
بله کاملا.
بسیار خوب. محور دیگه هست، حرف دیگه هست که خود شما حالا به هر حال در این فرصتی که در گفتگو با ما هستید اشاره بکنید. خود شما اگر که تجربه از خشونت دارید، به هر حال جامعه خیلی مهربان نیست با دیگر باشان در ایران، کی خود شما از ایران خارج شدید؟ چه تجربه خود شما از خشونت کلامی فیزیکی در جامعه دارید؟
خشونت ها تقریبا برای جامعه LGBT مون هر کسی ممکنه این خشونت ها رو ببینه و اتفاق بیفته براش. خود من زمانی که در اهواز بودم از سوار تاکسی شده بودم که مرکز شهر مراجعه کنم، متاسفانه اون تاکسی منو به یک جای دیگه برد و به من یک جور تجاوز صورت گرفت و من با حرفایی که بهشون زدن گفتن که من بیماری قلبی دارم، باید برم دکتر، این چیزها، منو از خونه بیرون بردن و رهام کردن. این تنها یک تایید
چند نفر بودن و چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ شما سوار تاکسی شدین؟ راننده تاکسی؟
تاکسی‌هایی که توی اهواز هستن تاکسی‌های رسمی نیستن، مثلا کسی که پراید شخصی داشته باشه میتونه مسافرکشی کنه باشه. و حالا نمیدونم واقعا چه چیزی در من دیدن که اینطور فکر کردم این کار خاص انجام بدن. اما این تنها فقط یکی از تجربه هایی بود که من دارم. تجربه های دیگه که ممکنه هر شخصی توی مدرسه براش اتفاق بیفته، در خیابان ها یا در فضای بیرون اتفاق میفته زیاد هستن که اینجا مجالش نیست که من بخوام توضیح بدم.
آقای عبیات، احیانا وقتی که یک همچین تجربه تلخی رو پشت سر گذاشتید، به فکر این افتادید که برید به پلیس شکایت بکنید از آدمهایی که این گونه برحال تجاوز موضوع کوچیکی نیست؟
خب من چین تفکری داشتم ولی از اونجایی که من قوانین جمهوری اسلامی میدونستم، چه بسا که من این کار بکنم و خانواده من متوجه این بشن که بعدها ممکنه حتی اتفاقات خیلی بدتر از اونم برای من اتفاق بیفته. به همین دلیل من صرف نظر کردم از این کار و به پلیس مراجعه نکردم. خیلی
خانواده برخوردشون با شما چه بود؟ شما آشکار کرده بودید برای خانواده که دیگر باش هستید؟
تنها مادر من از این جریان با خبر بوده و از اونجایی که من با مادرم صحبت کرده بودم، خیلی با اون صحبت کرده بودم، پیش روان شناس یعنی با روانشناس صحبت کرده بودن، پذیرفته بودن. ولی زمانی که من پارتنرم این کارو انجام داد و قامت کرد پیش خانواده، پدر من که یک نظامی هستن و بازنشسته سپاه هستن به دنبال من افتاد. من دامن شهرمو عوض کردم ولی اینو نپذیرفت و همین دلیل مجبور شدم که از ایران خارج بشم.
بسیار خیلی متشکرم. اگر صحبتی دارید در پایان میشنویم آقای عبیات.
بله، من خواستم اینجا که باشم از نهادها، سازمانهای حقوق بشری که اونقدر کار نکردن، اونقدر فشار به جمهوری اسلامی نیاوردن که این قوانینی که ضد LGBT، ضد ترانسفوبیا و لزبوفوبیا هستش رو عوض کنن. و باز با این که مثلا تعداد خیلی زیادی هستن که از طریق LGBT کارت پان خدمت میگیرن، اما باز این ماده و بخشش رو زیر اون کارت صادر می نویسن که همین ممکنه برای افراد در بازه زمانی مشکل ساز بشه، چه در محل کارت و کارت پان خدمتشون نشون بدن، چه خانواده. در واقع قتل علی تلنگور بود به تمام نهادهای حقوق بشری، تمامی شبکه های چجور بتون بگم خبری و رسانه های بزرگ که باید این کار را انجام میدادن، فشار حداکثری به اینا وارد میکردن و حتی اینطور باید بگم که معرفی کنن بیشتر در مورد LGBT کلیپ یا هر مطلبی دیگه بسازن که مردم بیشتر آشنا پیدا کنن، که این کار را انجام ندادن و این یک نقص از اونا هستش.
یعنی در واقع حقوق بین الملل، در واقع فشارهای بین المللی و در ضمن آگاهی رسانی همزمان در داخل جامعه ایران.
بله. بسیار خوب. من هنوز وقتی دارم اگر بخوام صحبت کنم.
بفرمایید کوتاه اگر بفهم.
اوکی، من به نظر تا زمان که حکومت آخوندی و حکومت زنستیس تو ایران و کشورهای دیگه، عراق، سوریه، ترکیه باشه، اقلیت جنسی، دینی، سایر اقلیت‌ها، هیچ مکان مناسبی برای ما نیستش. حتی اینجا که ما پناهنده ها وجود داریم، از زمانی که UN ما رو رها کرد از سال 2018، وضعیت ما پناهنده ها خیلی سخت شده و زندگی برای ما بسیار بسیار سخت تر شده. ما اینجا نمیتونیم واقعا زندگی کنیم و ترکیه جای مناسبی برای ما پناهنده ها نیست. از UN و نهادهای بین المللی خواهش دارم که به وضعیت ما پناهنده ها توی ترکیه رسیدگی کنن. واقعا ما اینجا وضعیت سخته و هر زمان که ما با UN تماس میگیریم نمیدونم اینو کاری کنن و فلان جواب ها میدن. ما واقعا خسته شدیم و ازشون میخوایم که جواب درستی به ما بدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از عقیل عبیات، کنشگر حقوق دگرباشان جنسی و شریک زندگی علیرضا فاضلی. برای گفتگوی بیشتر سه مهمان داریم. مینا خانی تهیه کننده سایت شش رنگ از برلین همراه ما، حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن، و تا لحظات دیگر با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری از تهران صحبت خواهیم کرد. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم خانی، صحبت های آقای عبیات رو شنیدید. اشاره کردن در پایان که به حال به جمهوری اسلامی باعث فشارهای بین المللی می آوردند که حقوق دیگر باشن رو به رسمیت بشناسن و از سوی دیگر در داخل فرهنگ می باید تغییر بکنه. خود شما فکر میکنید این چرخه معیوب خشونت علیه دگرباشان جنسی در ایران رو چگونه باید متوقف کرد؟ از کجا شروع میشه؟ به کجا ختم میشه؟ کجا میشه متوقف بشه؟
خیلی ممنون. من هم دریافت عزیز، اول از همه به خودش و بعد به همه دوستان علیرضا و دست از بستگانش که در واقع علیرضا رو دوست داشتن و پذیرفته بودن به عنوان یک مرد همجنسگرا، تسلیت میگم. و در ادامه میخوام نکته رو کوتاه عرض کنم خدمتون. ما در شش رنگ، شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی، همطور بسیاری از بخش های دیگه جامعه LGBT که باهاشون در تمام تماس هستیم به واسطه اینکه روی موضوع به صورت متمرکز کار میکنیم، در واقع میدونیم که یه توافق نظری سر استفاده از این مفهوم دیگر باش در مورد جامعه LGBT وجود نداره، به خاطر اینکه همین دستبندی های بین جامعه LGBT ما اینجا داریم در مورد یک مرد همجنسگرا صحبت میکنیم که همجنسگرا بودنش، بیان جنسیتیش به عنوان یک مرد همجنسگرا براش مسئله شده و همجنسگرا بودنش به عنوان مرد پذیرفته نشده و کشته شده. در درجه اول خواستم بگم که این اختلاف نظر وجود داره و ما بارها خواهش کردیم از رسانه‌ها، خود من خواهش میکنم که یه ذره این تفاوت نظر به رسمیت شناخته بشه و همه فعالین حوزه دیگر باشه جنسی خطاب نشه، حداقل اون دسته که نمیخوان خطاب نشه. در درجه دوم خیلی مهمه که بدونیم اتفاقا مسئله خشونت در واقع سیستماتیک به افراد LGBT شامل لزبیان ها، در واقع گی ها، افراد بای، دو جنسگرا و افراد ترنس در واقع چقدر ساختاری و سیستماتیک هست در داخل این حکومت. و عزیز به درستی بهش اشاره کرد که تا زمانی که این ساختار حکومتی، ببینید ما در ساختار حکومتی جامعه ایران یک شکل از دیگری سازی جامعه همجنسگرایان بر مبنای بیماری انگاری و جرم انگاری حیات همجنسگرایی داریم که افراد همجنسگرا بر اساس اون از بین 74 ضربه شلاق تا حکم اعدام میتونه براشون مجازات حضور داشته باشه فقط به خاطر گرایش جنسیشون. و این چیزی که ما سر مسئله در واقع علیرضا منفرد هم میبینیم، مسئله ای که اونجا نه تنها قوانین حمایتی وجود نداره بلکه قوانین جرم‌انگارانه حیات جنسی وجود داره و اون چیزیه که دست خانواده ها رو برای خشونت سیستماتیک باز میذاره.
آقای قاضیان، این خشونت سیستماتیک که خانم خانی هم جملهشون رو باش تموم کردند در چه سطحی گسترده است؟ همین صحبت، نمیدونم شما شدیدید یا نه، مصاحبه پیش از این آقای عبیات میگفت که او رو به هر حال راننده تاکسی بهش تجاوز کرده، او رو بیرون شهر بردن و بعد حتی جرأت نکرده شکایت بکنه. به سطح خشونت نسبت به مردان دیگر باش و همجنسگرا به نظر شما بیشتر از زنان هست؟ قابل مقایسه است؟ الان با یک قتلی مواجه هستیم که این رو باید قتل ناموسی خواند. چطور باید نگاه کرد به یک همچین دایره بسته خشونتی که از فضایی به فضای دیگر و از شخصی به شخص دیگر همینطوری ادامه داره؟
حقیقتش چند پرسش مطرح شد، من نمیدونم چقدر فرصت دارم که به همش پاسخ بدم. اگر به اون جنبه سیستماتیک برخورد با این مسئله در جامعه خودمون بخوایم بپردازیم، در این تردیدی نیست که قانون در اینجا که عملاً توسط حکومت وضع شده و برآیند خواسته های مردم هم نیست، بی تردید تأثیر داده در برخورد سیستماتیک با این پدیده و انواع و اقسام مجازات ها که میتونه تا پرد کردن از بلندی هم که با یک نوع مرگ دردناک همراه باشه منتهی بشه. بنابراین این جنبه سر جای خود، یعنی نقش حکومت و قانون. اما صرف نظر از این، ما با ابعاد ساختاری هم روبرو هستیم که اون برمیگرده به
ببخشید آقای قاضی، معذرت میخوام وسط صحبتتون. همین الان آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری از تهران هم به ما پیوست. خوش آمد میگم آقای آقاسی، بقیه صحبت شما رو میشنم، مشکل میکنم.
بله، منم خوش آمد میگم به آقای آقاسی. عرض میکردم که به هر حال جنبه های ساختاری رو هم باید در نظر گرفت که به ساختار جامعه، به فرهنگ و سنت ها برمیگرده. همونطور که در صحبت‌های آقای عبیات بود، ما می‌بینیم که جامعه هم واکنش نامناسب به این مسئله داره. همین سازمان شش رنگ یک پیمایشی انجام داده که نشون میده حدود 62% اگر اشتباه نکنم افرادی که در وضعیت‌های غیر به اصطلاح
هتروسکسوال،
خواستم کلمه فارسی برش بگم،
منم به ذهنم نرسید،
قید از اینکه هتروسکسوال باشن تحت خشونت در خانواده قرار میگیرن. و میدونیم که این خشونت برخلاف خشونت خانگی که مثلا علیه زنان اعمال میشه، خشونت ممتده که ناشی از هویت این اشخاصه و ناشی از گرایششونه، نه از به دلیل اتفاقاتی که در خانواده و در جریان زندگی خانوادگی رخ میده. و این خیلی اهمیت داره به این معنی که امتداد و تداوم این خشونت رو علیه اینا در خانواده گزارش میکنه و به علاوه بیرون خانواده هم محل ناامنی هست برای اینا، در دوران کودکی، در مدرسه، در دبیرستان، در دوره خدمت، در پاسگاه پلیس، حتی از جانب کادر درمان و کادر بهداشت هم اینها تحت خشونت قرار میگیرن به نام علم. و خب میدونیم که خود این موضوع هم یه مسئله مهمی است، یعنی این جنبه ساختاری که بعد گفتم به حکومت مربوط نمیشه، میدونیم در همه جامعه ها این وضعیت وجود داشته. سازمان بهداشت جهانی تازه در سال 2017 همجنسگرایی رو از اعداد بیماری ها خارج کرد و اون رو به عنوان یک ناهمنوایی جنسیتی در واقع مهر زد. در خیلی از جامعه ها سالیان زیادی نیست که از اعداد بیماری ها خارج شد. در ایران هنوز بیماری قلمداد میشه، خانواده ها این باور رو دارن، کادر درمان و بهداشت این باور رو دارن و تلاش میکنن برای جراحی های دردناک رو تحمیل کردن به این افراد برای اینکه تغییر جنسیت بدن. بنابراین یک مسئله فوق العاده گسترده است که به فرهنگ، سنت و ساختار پدرسالاری برمیگرده و حکومت هم که البته نماینده این پدرسالاری است در این زمینه نقش سیستماتیک.
آقای آقاسی، از شما عذرخواهی میکنم، ولی صحبت رو با خود آقای قاضیان ادامه میدم. آقای قاضیان، اشاره کردید به اینکه به هر حال این در خیلی از کشورها به بیماری انگاری میشد ولی الان تغییر کرده. چه چیزی باعث میشه که در جامعه ایران هیچ تغییری نمیکنه؟ به هر حال در همه این سالها که در جهان مسائل مربوط به دگرباشان، همجنسگرایان جنسی تحت تغییر بود، به هر حال قوانین توش عوض میشد، نحوه مواجهه جامعه، قانون به نهادهای قضایی و حقوقی باشون متفاوت داشتن برخورد میکردن، در جامعه ایران شما تفاوتی نمیبینید. از شخص رئیس جمهور پیشین که حالا انکار کرد به طور کلی داشتن همجنسگرایان رو در جامعه گرفته، تا اینکه خود شما برشمردید که در سکتورهای مختلف، در بخشهای مختلف جامعه به نوعی اینها مدام تحت خشونت هستن، تحت تغییر هستن بدون هیچ حمایتی. چرا این تغییر اتفاق نمیفته؟
به نظرم میاد عوامل متعددی داره، ولی دو تا عامل که شاید مهمتر از هر چیزی باشه، یک بخشش برمیگرده به همون سنت‌های قویم و جدی و عمیقی که توی جامعه وجود داره. این سنت‌ها در درون یک نوع ساخت پدرسالارانه قوام گرفتن، شدت و دوام دارن، توی اخلاقیات، توی دین، توی سنت‌ها، توی روابط خانوادگی ظاهر میشن و مبنای این هستش که به بیولوژی یا به زیست شناسی افراد یک نسبت‌هایی رو که داده شده در نظر نمی‌گیرن و هنوز در یک ساختار دو جنسیتی مشخص به سر می‌برن و حاضر نیستن تغییر و تحول رو در این زمینه بپذیرن. بر ساخته بودن جنسیت باور ندارن و این رو یک امر الهی و طبیعی می‌دونن که از یک جای دیگری آمده و جامعه در ساختنش و تعریف کردنش نقش نداشته. سنت همیشه در قبال این تغییرات مقاومت می‌کنه. به علاوه ما حکومتی داریم که خودش رو نماینده این سنت می‌دونه و بنابراین سعی می‌کنه اون سنت رو در قالب قانون، در قالب روال‌هایی که در جامعه برقرار می‌کنه به اصطلاح اجرا بکنه و دخیل بکنه و از این طریق در واقع به تداوم اون ساختار پدرسالارانه کمک بکنه. این دوتا دست به دست هم میدن، یعنی عدم پذیرش اجتماعی برای تغییر در این زمینه و نگاه کردن به شیوه دیگر و همینطور حکومتی که نماینده عدم خواست تغییر هست در جامعه باعث شده که ما با این مسئله سخت‌تر از جامعه های دیگه برخورد کنیم.
آقای آقاسی، الان در یک همچین موردی مسئول واقعا کیه؟ یعنی خب یه همچین قتلی اتفاق افتاده، خویشاوندانی یک کسی رو به قتل رسوندن، یک نحوه قتل که بریدن گردنه، من نمیدونم این جامعه به کدوم سمت داره میره. یک همچین به قتل رساندنی واقعا خیلی ترسناکه. ما چند ماه پیش قتل دیگری داشتیم، رومینا اشرفی، پدرش با داس سرش رو برید، در اینجا برادری به گردن برادرش رو میبره. اولا به این خشونت باید چه کار کرد و در یه همچین مواردی مسئول واقعی این قضیه کیه؟ قانون جامعه است؟ نظام پدرسالاره؟ چه کسی به نظر شما باید مسئول دانسته بشه به معنی واقعی کلمه؟
به اعتقاد من آقای پایزاری در این زمینه راجع به امور اجتماعیش و جامعه شناسی صحبت‌های لازم رو مطرح فرمودن، اما راجع به مسائل قانونیش من میتونم عرض بکنم که بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی در چنین موردی در ابتدای امر دارستان باید دستور دستگیری کسانی که مرتکب این قتل شدن صادر بکنه، اما جریان رسیدگی به این پرونده و نتایجی که حاصل میشه بسیار متفاوت میتونه باشه با پرونده‌هایی که چنین ادعایی در اون مطرح نیست. بر اساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی اگر که کسی ادعا بکنه من با تصور این که این شخص به عبارت قدیم محجور الدم به عبارت جدید در قانون کسی که مستوجب مجازات سالب حیات یعنی اعدام یک کسی به قتل رساندن کسی، اگر کسی ادعا بکنه که من معتقد بودم که این شخص باید به قتل برسه و قتل اون مجازات نداره بیاد این قاتل چنین ادعایی رو مطرح بکنه، دادگاه با چالش های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و بستگی به این داره که بتونه چنین ادعایی رو ثابت بکنه یا نتونه، نوع مجازات و نتیجه حاصل کاملا متفاوت خواهد بود. اما اگر که بر اساس دیدگاه متعصبانه و یا برای حفظ آبرو و از این قبیل امور شخص بیاد ادعا بکنه که من کشتم که آبروی من حفظ بشه، کشتم تا در واقع حیثیت خانوادگیم حفظ بشه، این موضوع مشمول ماده 302 که عرض کردم نخواهد بود و مجازات قصاص براش محقق میشه. یادآوری میکنم که در پرونده های قتل اولیاء دم اهمیت بسیار زیادی داره که چه واکنشی داشته باشن. اگر که ولی یه دم که در اینجا پدر هست شکایت نکنه یا شکایت بکنه اما گذشت بکنه، مسئله متفاوت خواهد.
خب در قتل‌های ناموسی اینگونه که طرف برای حفظ آبرو به بهانه حفظ آبرو به بهانه بهانه‌های مختلفی که به هر حال فشار اجتماعی به نوعی بخشش هست مرتکب قتل میشه، در این وضعیت خب طبیعیه که اون کسی که ولی دم هست تمایلی نداشته باشه برای اینکه خودش یا نزدیکانش مجازات بشن. در مورد همین پرونده سر بریدن رومینا، حالا من چون به حسب اتفاق چون بحث بریدن گلو و سر هست من اون در خاطرم اومد، برای پدر او چه حکمی صادر شد؟ حالا در یک همچین موارد خود شما اشاره کردید، اما در مورد دیگر باشان باز هم وضع بدتر از بقیه قتل‌های ناموسی، اینطور نیست؟
طبیعتاً توجه بفرمایید که در جایی که پدر یا جد پدری مرتکب قتل بشن، چون خودشون باید علیه خودشون شکایت بکنن و نمی کنن، مجازات بین 3 تا 10 سال در موردشون اعمال میشه. اما در مورد برادر یا کسان دیگری غیر از پدر و جد پدری این رو نمیتونه استناد بکنه به ماده 301 هست که میگه اگر که پدر یا جد پدری مرتکب قتل بشه در اینجا قصاص ثابت نمیشه، یعنی محکوم به قصاص نخواهند شد. در اینجا که برادر بوده، حتی برادر تنی هم اگر این کارو کرده بود و متوسل میشد به این که من برای حفظ آبرو این کارو کردم، مشمول ماده 302 نیست، قصاص میشه اگر ولی دم یعنی پدر تقاضای قصاص بکنه. اما اگر تقاضای قصاص نکنه در هر موردی، در هر قتلی، نه فقط این مورد، متاسفانه قصاص، یا نمیدونم بگم متاسفانه یا خیلی، به هر حال قصاص انجام نمی.
یه توضیح هم در مورد این بحث بند معافیت در کارت سربازی میدی، چون گفته میشه به هر حال اون بندی که قید شده در روی کارت معافیت سربازی او باعث شده که به عنوان یک سند اثباتی بگیرن و دست به قتل او بزنن.
خانم ثابت، توجه میکنیم به صحبت های پارتنر این شخص، این مقتول، که مطرح میکرد به گمان من هم درست بود که مسلماً خانواده ها قبل از این هم و در خلال زندگی طولانی که با شخص دارن متوجه دگرگونه بودن این آدم میشن.
ولی این قصور قانونگذار رو ببخشید واسه صحبتتون، این قصور قانونگذار رو از بین نمیبره که شما روی کارت شناسایی در جامعه ای که دیگر باش بودن، هم جنسگرا بودن، جرمی است که میشه بر اساس اون طرف رو شلاق زد و محکوم به اعدام کرد و کشت، روی کارت چیزی بنویسید که بشه بر اساس اون ردیابی کرد و فهمید و این مدرک قانونی رو بدین دست خانواده. نه،
من قبول میکنم این فرمایش شما را، اما در اونجا نمی‌نویسید باورش، مثل طبق بند فلان یعنی به ماده یا اون بند اشاره میکنه،
مشخصا میگه چی مینویسن.
بله مینویسه که به موجب بند فلان یا آیین‌نامه قانون نظام وظیفه شخص معاف از انجام خدمت زیر پرچم میشه، ولی این که چه چیزی هست و این بند چیه را باید مراجعه بکنن به اون قانون تا متوجه بشن. حالا تصور من در این پرونده خاص اینه که رسیدن این معافیت به دست خانواده یا دیدنش یک جرقه‌ای بوده که برای مواجهه با آبروریزی‌های بیشتر، خروج این آدم از کشور و علنی شدنش در انظار عمومی در خارج از کشور میتونه حیثیت عمومی این افراد رو ببره.
ممنونم. خانم خانی، اشاره کردی شما در صحبتتون به هر حال این دامنه گسترده خشونتی که اعمال میشه علیه اینا که خب بالاخره قتل و کشته شدن به دست اعضای خانواده قدم آخرش است. چه چیزی به نظر شما میتونه فرهنگ رو تغییر بده؟ قانون گذار که به نظر میرسه با توجه به ایدئولوژی حاکم بر حاکمیت چیزی رو تغییر نخواهد داد، اما در میان مردم چه چیزی ممکنه تغییر بده؟ این نوع نگاه تغییر کننده تو هم با خشونت پذیرنده یک همچین رفتارهایی رو با جامعه دیگر باشن، هم جنسگران این جنسی در ایران. به هر حال یه چیزی که در خیلی از نقاط دنیا این پذیرفته شده، 44 کشور در دنیا هستند که این رو برای دیگر باشن، برای همجنسگران هیچ تفاوتی در قانون قائل نمیشن، پذیرفتن این رو به عنوان یک چیزی که در جامعه انسانیشون وجود داره.
بله مرسی. اولین قدم واقعا همینه که این دیگری بودن، این مفهوم دیگری بودن در مورد جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو در واقع از کنارش بگذاریم و قبول کنیم که ما با دیگری طرف نیستیم، فقط به واسطه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، چیزی که در واقع تعیین میکنه هویت افراد LGBT رو، اونها لزوما دیگری نمیشن. اولا این نکته. دوم اینکه دو تا چیزو من باید اینجا تصحیح بکنم. اول اشاره شد به گزارش ششرنگ، خیلی ممنون از آقای قاضیان، درست هم میگن 62% از افراد، ولی نه فقط در واقع همجنس خواهان همجنسگرایان، بلکه 62% از کل جامعه LGBT در واقع برای فارسی ما اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو برش استفاده می‌کنیم، کل این 62% این افراد با توجه به این نظرسنجی و گزارشی که ما تهیه کردیم در ششرنگ در سال گذشته، مورد خشونت، انواع خشونت خانگی قرار میگیرن، از خشونت روانی تا خشونت فیزیکی جنسی، و به هر حال در شدیدترین حالتش ما همین قتل‌های مبتنی بر نفرت رو داریم، نفرت از همجنسگرایی در این مورد. نکته دوم که باید تکمیلش کنم، شاید اون ماده پزشکی هست که بر اساس اون واس هم روی اون هم کار کردیم، یک گزارشی سال 95 فکر می‌کنم ششرنگ رو این کار کرد به صورت گسترده، سال
1395 منظورتونه؟
1395 ببخشید، یک لحظه من از دست دادم. 1395 شمسی ما روی این آیین‌نامه‌های جدید کار کردیم. بر اساس این آیین‌نامه‌های جدید مشخص شده که بر اساس پیگیری‌های خیلی جدی برای اون معافیت سرغزی برای افراد ترانس و همجنسگرا، مردان همجنسگرا، در واقع دوباره اومده یه بازنگری شده. اولا این دو از هم جدا شدن، دو تحت عنوان اختلال همون مسئله پزشکی، اختلالات در واقع انحرافات یا اختلافات جنسی، مسئله هوموسکشوالیتی مشخصا ذکر شده تحت عنوان بخش 5 بند 7. و شما بخش 5 بند 7 رو که اگر در واقع بررسی بکنید توی شبکه‌های اجتماعی هم به همین میرسید، یعنی به راحتی قابل پیدا هست که این بند معافیت چی هستش.
خانم آقای قاضیان، ممنونم از توضیحاتتون. خانم خانی، اینقدر دامنه بس گسترده است، راستش من همینجوری هی دارم فاکتور میگیرم و کوتاه‌تر میرم، ولی چند دقیقه به پایان برنامه مونده. آقای قاضیان، اگر یه خانواده فرزند دیگر باش داره، فرزندی با تمایلات متفاوت جنسیتی داره، ما میدونیم که حکومت راهی رو که باز میذاره تغییر جنسیت اینهاست، یعنی به طرف میگه برو زن شو، برو مرد شو، عمل جراحی دردناک انجام بده، از پروسه‌های هورمونی خیلی طولانی و دردناک بگذر، ولی واقعا خانواده ها باید چیکار، چجوری نگاه کنن در جامعه که به هر حال نگاه تندی به اینها هست، نگاه تحقیرآمیزی وجود داره به اینها، پدر و مادر، کسان نزدیک، یه ذره آموزش بدیم لااقل در این فرصتی که داریم به جامعه.
همینطوره. خیلی ممنون از خانم خانی برای تصحیح اون نکته. من فقط بگم همونطور خودشون هم گفتن واقعا کلمات در اینجا خیلی مهمن. کلمه دگر باش شاید به دلیل اشاره به دیگری جالب نباشه، ولی من خودم حقیقتش با مفهوم اقلیت هم نمیتونم خیلی کنار بیام. ولی صرف نظر از این موضوع، بله این ماجرا خیلی گسترده است. در مورد این نکته که شما گفتی، ما باید به این مسئله توجه کنیم که چقدر این موضوع عمیقه در بین خانواده ها و به عنوان یک ساخت فکری و بنابراین در گرایششون و رویکردشون به این مسئله تأثیر میذاره. یک عامل خیلی مهم که در این زمینه شاید بتونه کمک بکنه اینه که ما این مسئله رو قایم نکنیم زیر فرش اخلاقیات جامعه، این رو رو بیاریم، در موردش حرف بزنیم. وقتی اتفاقاتی از این قبیل که در مورد علیرضا اتفاق میفته، این شکل فجیع این موضوع میتونه خانواده ها رو یه مقدار تکون بده، آدم ها رو تکون بده. بنابراین هر چقدر در این زمینه بیشتر حرف زده بشه، عادی بشه این مسئله، اون وقت اون ترس و نگرانی خانواده ها از این که ما یک فردی داریم که غیر عادی است ممکنه به مرور کم بشه. و این غیر عادی بودنی که خانواده ها رو منتهی میکنه به واکنش هایی که میتونه حتی به این جنبه قتل هم منتهی بشه. بنابراین این که ما عادی سازی کنیم از این پدیده که اون هم یک شخصی است مثل اشخاص دیگه، فقط در مورد گرایش جنسی است که هویت جنسیش ممکنه تفاوت داشته باشه با ما، ممکنه فوق‌العاده خانواده را از زیر بار فشار هنجاری که اونها رو میرونه به این سمت رهایی بده. و از طرف دیگه بحث و گفتگوی بیشتر توسط رهبران فکری در این جامعه، همونطور گفتم حتی ما در مورد کادر پزشکی درمانی میبینیم که اینو به عنوان یک بیماری تشخیص میدن و این برای خانواده ها یک بار سنگین وظیفه میاره که بخوان فرد مورد نظرشون از این بیماری نجات بدن.
در نبودن سیستم آموزشی مناسب در ایران، بالاخره شما این فرهنگ سازی رو وقتی میخواین انجام بدین باید از مدارس، مکانهای آموزشی شروع بشه، یه جایی یک کسی یه هولی به این بده. در نبودن این، به نظر شما این موضوع رو چطور باید باش نگاه کرد؟ یعنی خانواده تنهاست، رها شده است، هیچ حمایتی از هیچ طرفی نمیگیره.
ما میدونیم که به هر حال از سیستم آموزش رسمی نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم، نه سیستم آموزش پرورش و دانشگاه، نه سیستم رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی. اما خوشبختانه به مدد گسترش ارتباطات این امکان پدید آمده که از طریق بحث و گفتگو در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها این ایده گسترش پیدا کنه، این باور، این فکر، این نگاه کردن جدید به مسئله، این عادی سازی کردن موضوع و از این طریق رفتن به داخل خانواده. این بحثی که من و شما و دیگران امروز میکنیم و جاهای دیگه میشه، میره داخل خانواده، از طریق رسانه‌های عمومی تو رسانه‌های اجتماعی هم مطرح میشه و کم کم جامعه میفهمه که یک مسئله نیست، یک وضعیت طبیعی است برای دیگران. ما قبلا به شیوه دیگه اینها رو تعریف و تعیین می‌کردیم و امروز لازم نگاهمون رو عوض کنیم و به شیوه دیگه تعریف و تعیین کنیم که دیگه نه بیماری است، نه مشکل، نه موضوع، فقط تفاوتی است بین من و دیگری که ما باید این تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم.
بسیار خوب. آقای قاسی، نگاهی هم بکنیم به نحوه برخورد ماموران و ضابطان قانون، به طور مشخص پلیس. اینها اگر وظیفه خودشون رو این تعیین کنن که از شهروندان یک جامعه وظیفه حمایت دارند، چجوری میشه به اینها آموزش رو مطرح کرد که خب به هر حال ممکنه در قانون مجازات های بسیار تندی برای دیگر باشان، اقلیت های جنسی، همجنسگران، حالا سر کلمه نمیخوام خیلی حساسیت به خرج بدیم، ولی به هر حال اینها جامعه تحت ستمی هستند که در جامعه ایران دارن زندگی میکنند. چرا اینها وقتی که تحت خشونت قرار میگن، کسی اینها رو اذیت میکنه، جرئت نکنن برن پیش پلیس؟ این رو چجوری، از کجا باید انتظار اصلاحش رو داشت در قانون؟
در بعد و هم باید قانون تغییر بکنیم. ما یک تفسیری در همین قانون مجازات اسلامی داریم که برای به هم جنسگرایی اشاره کرده، برای اولین بار در قانون آمده این عنوان، و حتی بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت رو مستوجب مجازات 30 ضربه تا 74 ضربه تعیین کرده. و بنابراین وقتی که این قانون، اول باید قانون تغییر بکنه و بعد انتظار داشته باشیم که جامعه و از جمله نیروهای انتظامی و پلیس که بخشی از همین مردم هستند، انتظار داشته باشیم که اینها رفتارشون رو عوض کنن و رفتار درست داشته باشن. قانون به اینها اجازه میده که با اینها برخورد نامناسب داشته باشن، اگرچه در قانون پیش بینی شده که حتی با متهم باید محترمانه رفتار بشه، ولی کلا همونطور که آقای قاضیان فرمودن، در ذهن و فکر و مغز اینها این موضوع رسوب کرده که این اتفاق اگر در کسی دیده بشه و یا این تمایل در کسی وجود داشته باشه، این شخص قابل احترام نیست، باید باش برخورد سبکسرانه ای بشه و برخوردی که میکنن گاهی با تمسخر و بعضن حتی اینها اگر که همونطور که اون پارتنر اشاره کرد برن و به پلیس و به نیروی انتظامی و یا دادگستری مراجعه بکنن، خود اینها هم مجازات میشه.
بله متاسفانه. خانم خانی، به عنوان محور آخر خدمتتون عرض میکنم، اشاره کرد آقای پارتنر علیرضا، آقای ابیات، که از سازمان‌های حقوق بشری انتظار دارن که به هر حال یه دخالتی بکنن، یه تلاشی این وسط انجام بدن، ولی اونها خب کار خاصی انجام نمیدن. ایران تنها کشور جهان نیست که در یک همچین وضعیتی است و برای دیگر باشی همجنسگرایی در واقع یک مجازاتی در نظر گرفته شده. در 6 کشور دیگر، یعنی به طور شامل ایران، 6 کشور هستند که مجازات شلاق و اعدام رو دارند. عربستان، یمن و سودان دیگر کشورها هستند. سومالی و نیجریه در بعضی از استانهاشون این مجازات ها اعمال میشه و در پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و موریتانی هر کدوم از اینها تحت شرایط ممکنه که دیگر باشن اقلیت های جنسی مورد در واقع مجازات قانونی قرار بگیرند. جامعه بین الملل، جامعه‌ای که در خیلی از کشورها این حقوق پذیرفته شده و به هر حال دست بالاتری رو داره در زمینه فشار بر دولت‌ها، چه کاری انجام داده در این مورد؟
کاری که ما به عنوان شش رنگ در این زمینه انجام میدیم، به عنوان شبکه لزبیان هم ترانسجندرهای ایرانی، و میدونیم یه بخش دیگه از در واقع جامعه LGBT سازماندهی بکنم روی مسئله بسیار بسیار در واقع پافشاری داره، اینه که در واقع گزارش های جدی بشه داده بشه به سازمان ملل و بقیه در واقع سازمان های حقوق بشری که روی موضوع در واقع LGBT و در واقع مسئله تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کار میکنن، به اونها گزارش داده بشه نقض گسترده در واقع حقوق افراد جامعه LGBT در ایران. یه چیز دیگه که من کوتاه اگر اجازه داشته باشم بهش اشاره خیلی کوتاه، من میگم این مسئله دگرباشی در واقع یک مسئله بیانه که ما قبولش نداریم. ما در
شما خانم خانی، حسین قاضیان و آقای آقاسی، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه.